كل حظ يلمع السؤال يلمع في حاسة كيف حضور ما را می طلبه و ما هی هرچه می خواهیم از جریانات به دور باشیم می بینیم که سلام این ابتعاد ما بر مشکلات ما می افزاید. ما به خاطر اینکه فکر و خیال و چیزهای خودمون رو کم کنیم، ولی این هست، من واقعا بعضی از اوقات که مشرف میشم اونجا با چیز هستم، یعنی صرف نظر از زیارت با ثقل و اینها و نمیتونم بیش از اینکه دو روز بمونم، یعنی دو سه روز مخصوصا بعضی از چیزهایی که مشاهده میکنیم اینها مسائلی است که فقط تأثیرش آنی و دفعی نیست، بلکه تأثیرش تأثیر استمراری است و این در حال من، در مطالعات من و اینها اثر میگذاره. بالاخره انسان شدن که نیست و ما اون انحرافات و اون خیانت ها را داریم یکی یکی آثارشون میبینیم. طبعا من نمیتوانم خودم رو دور نگه دارم، با کل حال بالاخره آشکش که میبینیم باید به یه نحوی با این مسئله سلام دیگه ما هم این رو خودمون رو درگیر بکنیم. قضیه چندی پیش بود که اتفاق افتاد، من حتی دیگه چیز شدم نزدیک این بود که دیگه بحث رو چیز بکنیم برم، یه هفته هم بمون، ولی بعد دیدم که نه، اون کیفیت نبوده و خیلی ضرورت در اون چیز نداشته، دیگه به تأخیر انداختیم و تا این که دیرتر از این گفتیم که دیگه نشه. و اینم که سفر چیز بود خود به خود شد، بست تعطیلی من نداشتم برای هفته دیگه، از نبوده خود به خود پیش آمد. این دیگه در واقع میتونم بگم ملزم شدم. خیلی دیگه بالاخره دنیا همینه، دنیا درش این گرفتاری هست، حرف و نقل هست، گرفتاری هست. یه دفعه مرحوم آقا به من گفتن مقداری حرف و نقل و اینها بود، من گفتم فلانی به حرف و نقل مردم کاری نکن، فقط کار خودتو بکن، چون حرف و نقل تمامی ندارد. حرف و نقل تمامی ندارد، یعنی شما نمیتونی پای دهن هر کی صاف وایس، مگه آدم چقدر قدرت داره بغل این وایسه این وایسه این یکی، نمیشه دیگه خیلی بدونه واضح به کلام خودش. این مردم ها که دیگه آدم نمیتونه یک کنترل کنه. کار خودت رو بکن، حرفون نخون تو رو ندار. چون میفرمودن که من ما رفتیم برای نجف و من هنگامی که میرفتم مسائل پیش آمده بود که به طور کلی نقشه ایران را از جغرافیای زمین محو کرده بودم. ایرانی دیگه وجود نداره و رفتم که دیگه اصلا، یعنی جوری شده بود که دیگه پشت سر من. خیلی عجیب، چقدر این تاریخ عجیب تکرار میشه، چقدر. بعد خدا بیامرزه پسر عموی ایشون داشتن که شماها باید دیده باشید، مشهد آسه در پاس هاشمی بود، باید شما دیده باشید اول چیز کنش بود. بعد از فوت ایشون که ما رفته بودیم یه روز منظرشون به عنوان بازدید و اینها، و فلانی به منم علاقه من بود، همون پس در پاس آخر عمرم چیز بود، منم میرفتم. و فلانی من گریه پدرت را دیدم که توی کوچه همون وزیر، همون کوچه شاباد، همون وزیر کنار کوچه نشسته بود و از دست قوم و خیشاش داشت گریه میکرد. من گریه پدرتو دیدم. حالا کار ما بگیر نرسید. سلام آقای برمدید، کار ما به اونجا نرسید. ولی یا درباره امیرالمؤمنین دارد وسط تنبه و کبنتک به تظافر الامت علا حزم. خیلی عبارت عجیبی ها، خیلی این عبارت خوبند است. و این امت کیا بودن؟ من همینه بودن که صف پیغمبر بسیم نماز جا رزق میکردند و صفت میگرفتن، بر وضوی وضوی پیغمبر سبقت میگرفتن که آب وضو. و ستنبه و کب نتو کب به تظافر الامه. تظافر یعنی پشت در پشت، یعنی پشت به پشت هم دادن علا حزم، له کنن، له کنن. این چی دیده امیر مومنین که این عبارت رو میگه؟ اونا که عبارت هاشون شوخی نبوده. ما حالا اغراق میکنیم، تفرید میکنیم، افراد رو میکنیم. اونا که عبارت هاشون حرفشون درست. این چی دیده از این قضیه، از این امت کش؟ من بعد از مرحوم آقا اینو احساس کردم. نمیدونم دیگه آیا اونها تا جای تهمت زدنم جلو رفتن، هر چه از دستشون برآمد انجام دادن، هر چه. یعنی خیلی عجیب بود برای من که آخر حفظ مکتب تا کجا؟ یعنی تا کجا آدم باید مرتبه. و یکی نقل میکرد که در یه مجلسی بودیم، مجلس مردا بود، میگفت داشتم میشنیدم که یکی به یکی میگفت برای حفظ ولایت تو هر دروغی خواستی بگو اب نده، هرچی دروغ ولایت محفوظ باشه ولایت ولایت می شود که درویشی و می شود که عرفانی ولایت. هر چه می خواهی دروغ بگی بگو. بعد دیدم که حرفای راجع من دارن می زنن رفقای خودمون، دوستان خودمون، اونایی که دارن می زنن خدای اون چیزا مسائل می زنن. دیگه الان هرچی میخواد باشه و اون چرا که باعث این مسئله شد که من توجه نکردم، همینطور ایستادم، خیلی سلامه به مسائل خیلی توجه نکردم، همین توجه هم بود به مسائل مستمره تاریخ که این چیز نداشته، غیر مسبوق به سابقه نبوده، اول بود، برای همه بوده، برای در یک بله در یک روایت میخوندم که اون عمر بود یا کی اصلا یه جسارت عجیبی کرده بود، یه جسارت عجیبی کرده بود، یکی از اطرافیانش بود، بله به حضرت زهرا بود و امیرالمومنین هم چیکار کنه چی بگه، خیلی این امیرالمومنین مظلوم بود، خیلی مظلوم. گفتیم بابا چیزایی که اونا دیدن ما یه صد یه هزارمش هم نمیشیم، فلان چیکار ول کردیم و گذشتیم و ترتیب اثر مثلا نداد. ایشون فرمودن که همیشه من که دهن مردم را تو نمیتوانی ببندی، کار خودت را چیز بکن، وقتی خوشش میاد هر کم بعدش میاد. مرحوم آقای انصاری مثلا خود پدر ما خب همینطور مثلا به طور کلی او میگفتش که من میدیدم که مثلا ایشون اصلا به طور کلیشون رفتن رفتن که دیگه، بعد من ایشون برای من تعریف کردن که ما که رفتیم در اونجا اینها چیزهایی است که خوب آدم بدونه ها، اینها مسائلی است که آدم بدونه خوبه و برای خودش و زندگی خودش این اعتبار میشه. فرمودن که یه نفر رو که اسمی و پدر ما مأمور کرده بود، گفته بود که شما هر ماه فلان مبلغ رو برای آسمان دوسن بفرستن نجد بفرست نجد و امتحانات خدا عجیبه پیش میاد، برای هر کسی امتحاناتی داره و میگفتی که ایشون فرستاد میفرستاد به اصطلاح چند ماه میفرستاد در چیز و در نجف و اینها میفرستاد و یه ماه ما دیدیم که اونم میگفتن که ما خیلی با قناعت چیز میکردیم، ایشون به ملاحظاتی چیز نبود اصطلاح از آقایون شهری و اینا نمیگرفت، بس ملاحظاتی داشتن مسائل داشت. شون گفتن که ما چیز کردیم یه دفعه دیدیم نیامد، شهریه نیامد و ما دیگه در مضیقه قرار گرفتیم و فلان. بعد خلاصه ماه دوم نیامد و بعد ماه سوم نیامد و سه ماه و ما هم شهریه که نمی گرفتیم. خلاصه خیلی تنگ شد معیشت و اینها تنگ شد و با مشکلاتی گذشت این سه ماه، در حالی که ما اون شخص رو یه آدم چیزی می دونستیم، خیلی منضبط منضبط می دونستیم، افرادی بود که در بنا و تأسیس مسجد قائم بعد تأثیر داشت، زمینش مال اون بود، بغداد بود، آدم چیزی بود، آدم بسیار خیلی منضبط و کارش چیزی بود. اینا همه عبرت ها، چطور آدم باید تو این دنیا بی خود بی جهت به یکی تهمت نزنه، حساب داره. خیلی از تحقیق کنه، همیشه کلام رو با تحقیق انسان انجام بده. بعد معلوم شد که دو نفر از مخدرات و منتسبین، من خیلی عجیب که به یاد مسائلی افتادم که منتسبین رفتن پیش این آقا به تو چه نشستی؟ بری برای فلانی خوب نیستی؟ نجف او رو بنده خود نجف چی؟ نمیدونم درس چی؟ نمیدونم این حرف. این رفته تو لبنان و اونجا یه ویلا کنار بیروت به این داده با دوستاش اونجا تو لبنان که بدن، اونجا خبر نداری که کسایی رو تو خونه میاره. و حالا من اونهای تعبیرهای آوادم هم تعبیرها رو سانسور کردم. هم گفته آره بابا اینم واسطش فلانی مستد رضای خلقادی براش پولا رو تو نجف میفرستی، این میفرسته اونجا و این الان اونجاست، تو پول سهم امام و فلان و این چیزها رو کجا داری میفرستی و داری چه میکنی؟ من گفته بود که خب پس اگر این طوره دیگه از ما برای چی چیز بکنیم و دیگه قطع کرده بود، قطع کرده بود و خب اعتماد به چی؟ دو نفر از افرادی که نزدیکترین افراد به انسان هستن. خب آدم چیز نمی کنه، آدم برایش وسوط پیدا نمیشه، حساب اعتماد برایش نمیدونم، ولی آدم باید چه کار کنه؟ بره خودش تحقیق کنه، یعنی باید نگاه کنه ببینی به این آدم میاد، اصلا به این آدم میاد خیلی برادر عقلم خود چیزیه بابا آی بلند شه بره و ویلا بهش بدن کنار مدیتر چه کسایی هم حالا چه اطلاعاتی هم خوبی هم داشتن اونو معلومات اطلاعاتشون هم اطلاعات همچین سر به هوای هم نبوده چیزهایی که میگفتن که اونجا چطوری هم با خودشون رفته بودن دیده بودن چه خبر. خب شیطان دیگه شیطانه و میاد و چیز میکنه ایشون سه ماه ما دیدیم که بعد از سه ماه یه قضیه اتفاق افتاد که این قضیه رو در چیز کتاب آوردن، اون این بوده، اونی که تو کتاب آوردن که در کجا بر ملکوت ملکوت که یک نفر آمد در نجف و از ما عذرخواهی کرد. ها یا اینو نیوردن؟ نه اشتباه یکی ها بود. البته اونم آمده بود با همون شخص، با همون شخص آمده بود که عذرخواهی کنه، ولی اونی که آوردن که یکی از ارهام بود این نبوده. اون شخصی که همراه بود این بوده، همراه بود، همراه اون شخص. گفتن حتی من تا گاراژ رفتم و گفتم که چیز بکنید نمیدونم ببخشید و فلان، هم با این بود. این نشون میده کرامت ایشون رو که چقدر بزرگوار بوده. یک همچنین حرفایی، یک همچنین تهمتهایی، و نه صرف تهمت، اصلا به طور کلی مدتها زندگی ایشون دستخوش این تهمت قرار گرفته بود. اصلا بعدن هم حتی چون دیگه ایشون از اون شخص نه دیگه نپذیرفتن، اون شخص آمد و توبه کرد و آقا من غلط کردم آسمان دوستن به خدا به من اینا اینطور گفتن، ایشون بودن بسیار خوب حالا ما بخشیدیم به تو مثلا این موسا چیزی نیست، و گو از ماه دیگه ایشون بودن نه دیگه من بذارید ما رو همون حال خودمون باش، دیگه نپذیرفتن تا اینکه اونم به رحمت خدا رفت. همون شخصی معروف به رحمت خدا رفت و به نحو دیگری خدا جبران کرد، ولی بازی نشد. ایشون فرمودن خیلی مسئله سخت بود، خیلی قضایا بر ما سخت گذشت. مثلا بگم که وقتی که یعنی اون گرچه مسئله به یه نحو دیگه شد، ولی باز برای ما مشکلات همینطور بود تا آخری که ما، البته تا قبل از این آخری که نجف بودیم اواخری بهتر شد. بعد یه وقتی نقل میکردن میگفتن که تو چیز بودی، یک ساله بودی و شیر نداشتی، من پول این که برای تو شیر بگیرم نداشتم. و گفتن که مادرت داشتم گریه هم میکردی و من درس اومدم مادرت گفت که شیر نداره این چه شیر هرچی ما تو این جیبمونو گشتیم چی بلان بیدن. بعد گفتن که خب حالا قنداق بهش بدیم و فلانه، و گفتن که قنداق و اینها چیز بوده، قنداق هم که دیگه بلاخره یه حدی داره، من چرا مگه قنداق بایستی که به استعمال گفتن از خونه آمدم بیرون، دست آزمان صادق رو گرفتم تو موقع را میرفت دیگه، اون مثلا اومدم بیرون و رفتم و یک نفر رو میگفتن در نظر داشتم که بهش پول قرض داده بودم، اینا واقعا چقدر بهش پول قرض داده بودم، و گفتم که برم در منزلش از افراد این حرفا که اگر اون به اصطلاح براش میسور هست اون مثلا بگه که آقا این پول که قرض کردیم مثلا فلان، هیچی هم نبود. آمدم در منزلش و سلام علیکم فلان حرفا، و اومدیم یه چی نشستم اصلا اونم برو خودش نیاورد، ما خداحافظی کردیم و یه نیم ساعت ما یه نیم ساعت نشستیم اومدیم یه چای خوردیم و اومدیم بیرون. اومدیم و گفتیم که یا علی یا اینم که بهش پول دادیم و یه چایی به ما داد و مرقص میکرد، خودت میدونی قنداق برای این چیز نمیشه. خلاصه هیچ. بعد میگفتن که اومدم منزل و سر کوچه بقال گفت آسمان دوستن یه کارت دارم، یه نامه ای آمده برات از ایران. نامه رو گرفتم و نگاه کردیم 10 دینار چقدر بود، باز 10 دینار خیلی بود، و توش از ایران برامون خدا رحمت کنه از ماجام و این پدر به جدم اون فرسته راسته میگفتن از سیده تو ما به یه نوایی هم ما به یه نوایی هم رسید به یه نوایی میگفتن رسید در دینار خیلی بود مثلا اون موقع مثلا چیز بود و نظیر این مسائل میگفتن خیلی و اتفاق میفتاد یکیش بود. شما نگاه کنید ببینید چجور میشه انسان آخر که یکی بیاد اینجور با آدم تهمت بزنه و بگه فلانی رفته اونجا به جای نجف رفته و آسد رضای خلفالی رفیقش پولا رو میفرسته مثلا براش اونجا که چی یعنی؟ که چی یعنی؟ که چی یعنی؟ بعد خودشون اینو فرمودن عزیز مصر، عزیز مصر، به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج آفتاب رسید. اینها همه برای انسان عبرت، همه اعتبار. این انگار پرونده ایست که برای همه می نویسن و امام و غیر امام نداره، ولی خدا و غیر ولی خدا می نویسن برای همه از این مسائل و از این پرونده ها می نویسن، از این چیزها می نویسن. و آدم باید خیلی اینها براش یک استقامت بیاره، استقامت روحی بیاره، استقامت نفسی بیاره. بله نصیحت همه عالم به گوش من باد است از آن زمان که نهادم بر آستان تو سر. نصیحت همه عالم به گوش من باد حرفهای دل اسرار تو چالهی که میگن آشکار است. چون همه بر اساس فکر و سلیقه خودشون با آدم برخورد میکنن، هر کسی از ظن خود شد یارم. این هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. عجیب این بزرگان در صحبتهاشون و در کلماتشون هر کدام من هم اینها رو گفتم خدمت، یعنی من این قضایی که از مرحوم آقا و بزرگان و دیگران و رفقان نقل میکنم من نمیخواستم قصه بگم، خواستم بگم که ما همینطور باید باشیم، مسائل رو باید در خود پیاده کنیم. بالاخره این جریاناتی به این نحو و این کیفیت همیشه هست، همیشه بوده و هر کسی یک حال و هوای به بند خدایی جایی بود در یه جا پیش یکی کار میکرد. ما یه مقداری با اون مسئله پیدا کردیم در بعضی از روش ها، خب ما نمیپسندیدیم و طبعا یه مقداری فاصله گرفتیم. بعد اون رفته بود به یک دیگه گفته بود اینی که الان اینجاست، خب اخبار اینجا رو به بیش فلانی میبره و حکم جاسوس فلانی رو داره. بعد وقت به بیچاره من که سالی یه دفعه که من نمیبینم تو اصلا خبر ده. چقدر آدم باید کوتاه فکر باشه؟ تو این مدت که با من بودی من نشناختی، من دنبال سردر آوردن از کار تو و غیر تو هستم. خدا با ما بد بده فلانی اینجاست خوبه ما بیرونش کنیم که این اخبار و اینها رو میبره. من اگر اون دو روزی که پیش بابای من نبودیم و اصلا اسم تو و بابات هم یادم میرفت، اینها میزان چیزهای افراد رو نشون میده، میزان تفکرات افراد رو، سطح بینش افراد رو. هر کسی از ظن خود این معناش نیست، خودش تو این حال و حواست دارم میکنه، بقیه هم همونه. یکی آمده بود گفتم بهتون، از همین رفقا رفته بود یه جایی یه دفتر چه پر کرده بود از حرف و مطالبی که راجع به من زده میشه. ما یه دفترچه از دروغ‌هایی که راجع به شما هر چیزایی اصلا عجیب این داده میشه، اینها من آوردم که اینو بگم شما مطلع باشید. گفتم که همینطور وانه کرده همونجور ببردش بندازش تو سر، یک کبریت هم بسید باره نکنی ها، اصلا میخوام اثری نمونه ازش. برو جمعش کن بابا توی چی میخوایی بگی؟ ما اینا رو اصلا به حساب نمیاریم تا بخواییم حرف رو حرفشون بخوایم چیز کنیم، یعنی جدی به حساب نمیارم اصلا تو ذهنم. شما یعنی باور نمی کنید، نمیدونم حال منو درک می کنید یا نه، اصلا من تو مخیلم خطور نمی کنه. الان گاهی اوقات که میرم مثلا مشرف میشم حرم، مثلا میشم حرم، مثلا اگه یکی میبینم خودش بیاد سلام بکنه بکنه نکنه میریم و بکنیم با من با ذهن و فکر خودم سر چیزها اون چرا که بزرگان به ما فرمودن راه ما را و مسیر دنیای ما را تعیین کرد. بلا هر که هر که دلش میکنم تعیین کرد و حتی گاهی از اوقات با خودم فکر میکنم که نکنه من در این ارتباطاتم در خلاف دستور آقا دارم عمل میکنم، حتی یعنی بعضی از این وره میگم که آیا با اون چرا که به من در بیمارستانیشون فرمودن در میخوره یا نمیخوره. یعنی آدم چوب دو سر چیز نباشه، از اون طرف بگم که میخواستی نکنی، از اون طرف هم بر اساس تخیلات و تصورات مردم چه دایی داره؟ مگر چقدر انسان در این دنیا میمونه مگه که بخواد با این مطالب خاصش؟ و در این دنیا هر کسی بر اساس پرونده خودش حرکت میکنه و انسان نباید خودش را درگیر پرونده دیگران بکنه، مگر در جایی که یا تکلیف داره یا اینکه مسئله فوق تکلیف، از یه بالاتر از تکلیف. اونجا نه، اونجا همون مقام رفاقت واقعی است که ما دیدیم این رفاقت ها رو. مقام رفاقت واقعی است، اون جا ارزش این رو دارد که انسان فکر بذاره، وقت بذاره و زمان بگذاره و مایه بگذاره، ارزش این رو داره. و الا تو این دنیا هر کی داره پرونده خودشو داره طی میکنه، داره پرونده خودشو طی میکنه و چیزی که براش در نظر گرفته شده، مسیری که براش تقدیر شده داره میره. این قضایای زمان هم همین. مرحوم آقای انصاری ایشون بیمار بودن دیگه و مریض بودن و اینها. یه روز به مرحوم آقا میگن که این رفقا برای چی اینقدر دعا میکنن که ما در این دنیا بمونیم؟ برای چی اینقدر دعا میکنن؟ ما غیر از زحمت و غیر از حرف و نقل و غیر از سختی در این دنیا چه دیدیم؟ حالا بخواهیم ای در این دنیا بخواهیم استمرار پیدا کنیم، دوام پیدا کنیم. یعنی همون کسی هم که داره دعا میکنه که ایشون بمونه، همونم پاش برسه، دوتا میذاره روی ایشون رو تعبیر میده. دعایی که داره میکنه اون دعا برای سفره های برنجه، اون دعا مال ظرف های خورشته، میخواد این ظرف های خورشت باقی بماند، میخواد این دردش ها و بیرون رفتن ها و آمد و شد ها باقی بماند، میخواهد این سور و سات ها باقی بماند. این حرفای من نیست، تک تک این کلمات تک تک کلمات مرحوم پدر ماست. یه روز ایشون میفرمودن که به اخوی بزرگ میفرمودن تو حضرت عبدالعظیم رفته بودیم برای زیارت، لابد مطلبی اتفاق افتاده بود. ایشون میگفتن که فلانی، به اخوی خیال نکن اینهایی که دور و بر ما هستند، اینها همه پیرو ما و پایدار و مستقیم و پاورجا هستند. تا وقتی که برنج های زعفرانی آقای سبزواری و چایی پررنگ و خوشطعم آقای بیات برقرار است، اینها با لبهای خندان و چهره بشاش و اینها برخورد دارند. وقتی که نه، این بساط جمع شد و این چند تا میاد به جای اون سفره برنج و خورشت و کذا، اگه قرار باشه نان و سبزی در سر سفره گذاشته بشه و پنیر، ببینید چند تا میاد. اگر به جای اون چای خوش رنگ، اینو من دارم میگم، من اضافه میکنم، اون اول مال ایشون بود، به جای اون برنج زعفرانی اگر قرار باشه یا چای خوشرنگ، فرض کنید که یه چیزی باشه، اشکنه باشه و یه فلان، و قرار بر این باشه که همین طور باشه، این چند تا میاد. و اگر همین سفره را جای دیگر بندازن، میبینید دفعا اینجا، اگر قرار باشه که بگن آقا باید این مقدار بدی، باید این مقدار چه کنی، باید این کنی، این چند تا میاد. یه آیه آمد در قرآن راجع به صدقه که هر کسی میخواد پیغمبر را ببیند مفتی نمیاد در بزنه سانو یا رسول الله حدسنی بلند شه بیاد تو، مایه بذاره، مایه بذاره بعد بلند شه بیاد. چند نفر اومدن؟ یکی، اونم فقط علی حوزش. فقط یکی اومد. معناش یعنی چی؟ یعنی ای رسول خدا، ما کلام شما را و اندازه یک درهم قبول نداریم. یه درهم رفتیم کار کردیم بیا به شما بدیم، با من نمیشه، زحمتو من کشیدم، آبولو به تو بدم. کی گفته؟ کجاش انصافه؟ کجاش مروته؟ زحمتو من کشیدم، آبولو بیا به تو بدم. جودا نمیاد. درست هست، درست. این همین مطالب برای ما هم اتفاق میفته. هیچ، صاف بگم به همه، هیچ برای مرحوم آقا هم اتفاق افتاده. برای چی بفرام؟ یک جمله، یک کلام، یک مسئله، یک مطلب که انسان را زیر و رو کنه، انسان را متحول کنه، انسان را بینش بده، ارزش. نمیخوام بگم خدا نکرده افرادی که در اینجا هستن، نه، مسئله به غیر از اینجا مربوطه، اینجا این جمع ما قضیه ارتباط نیست. ولی خب بالاخره به اندازه یه چیز کردم، 100,000 تومان. الان 100,000 تومان چقدره مگه؟ به اندازه یه 100,000 تومان طرف حاضر نشد که یه کلامی، یه مطلبی، یه چیزی که براش قابل استفاده باشه بها بپردازه. بالاخره آدم وقتی که میگن وقتی که آدم دکتر میره، چون پول میده، میره نسخه رو در واخونه. اگر پول نده دکتر بیاد تو خونه، نسخه میره رو تاخچه. ولی وقتی که رفت پول داد، نسخه رو وقت میبره عمل میکنه، میبره دواخونه بر میداره بهش عمل میکنه، تکیل اصل بهش میکنه. درست؟ این مسئله هست. این آیات قرآن برای حکایت خدا نگفته، آیات قرآن اینها مال بینش ما و برای فهم ما آیات آمده. آیات آمده. خدا در این آیه میخواد اینو بفرماید، تو که میری پیش رسول خدا، میری پیش رسول خدا که چی به یاد بگیری، چی بفهمی؟ میری پیش رسول خدا که رسول خدا تو را از دنیا بگذراند، از نفست بگذراند و عبور کند. غیر از اینه؟ میره پیش رسول خدا که رسول خدا قیچی برداره و تعلقات تو را قطع کنه. معناش اینه دیگه، تعلقات رو قطع. خب این ارزش اینو نداره که در قبال این ها برداری فرض کنید که این مبلغ به بردازی. یعنی کلام رسول خدا برای عبور تو از دنیا انقدر ارزش نداره که برداری 100,000 تومان بدی. 100,000 تومان. یه وقتی ما چندی پیش یه جا بودیم، منزلی که از ارهام رفته بودم تهران، منزلی که ارهام رفته بودم، گله می کردم، شکایت می کردم این که دیگه سله رحم بر افتاده، نمیدونم هر کی دنبال خودشه، نمیدونم چرا نباید مجالسی باشه که ارهام بیان ببینم قوم و خویشا و فلان این چیزها. این بند خدا خواست حالا یا اعتذار کنه که آه دیگه تهران خیلی بزرگ شده، تهران تهران سابق نیست، نمیدونم فرض بکنید که دیگه کار و برنامه. گفتم آقای جون اگر یه چک 100,000 تومانی این آقایی که داره میگه تهران بزرگ شده و نمیتونم برم داشته باشه، 6 دور تهران نمیگرده تا اینکه وصولش کنه؟ چه حرفیه داری میزنی؟ آقا نمیخوام. نه آقا، بر افتاده، نمیخواد. طرف دیگه این فرهنگ براش جان نیفتاده، اون عرق دیگه نیست، اون همیت دیگه نیست، اون اعتقاد دیگه نیست. نیست و الا تهران بزرگ شده 100 تومن که سرده 50 تومن باشه نصفش رو پول کرایه میده اقلا بشه به 25 تومنش برسید. $25 خرج میکنه یا آژانس میگیره ماره بر اونجا فلان این چیزا که به 25 تومن برسیم. آه این نیست قضیه. مسئله اینی که اون فرهنگ دیگه نیست قضیه من. یا این که هر کی به کار خودشه. یه بنده خدا رفته بودم خونه یکی از ارهام دیگه، بودم به فلان کس سر زدی، گفت بابا تو قوم هستی و نمیدونم اینجا خبر نداری، نمیدونم اینجا تهران فلانه. گفتم ببینم فاصله بین منزل تو تا محل کار چقدره؟ گفتم که فاصله بین منزل تو تا اون که کمتره. چطور هر روز از محل کارت میای خونه؟ یه روز حالا یه ساعت دیرتر بیا خونه. بگم نمیخوام. چیه قوم و تهران در آب میاد؟ نمیخوام. اون ماشین که بایستی که سویچ رو واکنی روشنش کن این خیابون میری یه ساعت دیرتر بیا. چیه؟ میخوای بیا زودتر یه ساعت مخدره را ببینی؟ مخدره خیلی دلش برات علاو گرفته یا دل تا واسش آتیش گرفته؟ برون یه ساعت دیرتر بیا. بگو رفتم یه سله رحم کردم و ثوابشم به تو میدم. این قدم به ما قرقر نزن که چرا شب دید چرا دیر اومدی. قرقر میزنه من دیر اومدم. بابا دیر اومدی خیلی خوب، ثوابش مال تو. نمیخواد. یه ثواب میخوام چیکار کنم؟ یا بیا بلند شو سر کار تموم شد باشو یا خونه. از این حرفام به ما نزن، این چیزا هم دیکت ما نمیره، این چیزا دیگه میره. باید شاید بیا زود از سر کارت برگرد. نمیدونم ثواب مال خوده، ثواب مال خوده دوش کزم. ولی خب اینا ثواب نمیخوان، ثواب میخوان. نمیشه قبول چیزن کنه، نمیپذیرن. بعد میگن که آقا نمیم شلوغه، ترافیکه، همچی چیه با خواهد؟ مسائل چیز دیگه است، مطالب قضایی چیز دیگه است. بله، همه چیه تغییر کرده، سابق اینطور نبود. این آیات خیلی آیات عجیبی است. فقدمو بینم، قدم و بین ایدی کم صدقه بین نجن بین ید این جوا کم صدقه. بله این حالا اونم به پیغمبر میده که پیغمبر نمیره بخورتش. این از اون طرف در میاد از اون طرف مسکین که ماشاءالله یه صف کشیده، این از اون طرف در میاد از اون طرف میده به اون فقیر مسکین محتاج فلان و به اصطلاح من چیزی میخوام. بله ولی که در حال دومیشون الان فقه بخونیم یا فلسفه بخونیم اختیار با فقهاست.
احرام چیزایی اونجا هست باستانه هست که خیلی الان دستاویز کلین صوفی و ارکان شد. روز آقای نقل کرد که استادشون این مستان خیلی بد نرکنی گفتیم چه تو پتاشیم با اوی بدی کنیم اومده بود شخصی بود جایی بایزی به آب زرد رنگ هست توی یه ظرف گفته بودیم چیه؟ گفته بود که به شخصی اومده و من دنیا رو بسش توصیف خدا رو توصیف کردم دنیا رو توصیف کردم آب شد این هم اینا مکاشفه هست تمثیل داستانی که نمیشه اصل نوشتن کتاب داستان اساس
ببینید اینها مسائل و حکایاتی بوده که در این گونه مسائل خصوصیت خود مورد و مجلس به نحوی بوده که برای او این مسئله متمثل شده و تمثل پیدا کرده، نه اینکه این قضیه بخواد در همه جا و همه اصطلاح افراد شیوع داشته باشه و نفوذ داشته باشه. مگر ما روایت نداریم؟ مگر در آیه قرآن نیست ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا؟ و بر اساس این مگر روایت نداریم که اون دو تا زن که روزه گرفته بودند و غیبت کرده بودند فرستادند پیش رسول خدا که ما روزه گرفتیم و غلبه کرده بر ما آتش و جوع و اجازه می دهید که ما قبل از مغرب آب بخوریم؟ حضرت فرمودن شما چگونه روزه گرفتید در حالتی که گوشت میته خوردید و وقتی که اگر چیز کنید قی کنید تا ببینید و اونها قی کردن و لخته های خون و گوشت میته در دل اونها بود. خب این مکاشفه بوده یا واقع بوده؟ واقع بوده دیگه، یعنی رسول خدا همون حالت دارد که اینا میته نخوردن، اینا غیبت کردن، ولی اون حالت نفسانی اونها در عالم برزخ و مثال به گوشت میته تبدیل شده و رسول خدا با اعجاز اون حالت را برای اینها مجسم کرده و نشون داده و تجسد پیدا شده است برای اون صور مادی، صور مثالی و تبدل به صورت مادی، به طور این که سایرین هم دیدن و اگرم دست می زدن می دیدن نه واقعا چیز وزن داره، این چیز وزن داره و چیز داره. خب این قضیه برای همه این اتفاق افتاده، چه اشکال داره؟ میگه وقتی که من برای او این دنیا را گفتم این در یک حالتی به اصطلاح قرار گرفت که نه اینکه الان این اینه، خودش اینه، این قرار گرفت اون حالت او و اون جنبه به اصطلاح چیز شدن او و ذوق شدن او و از دست دادن نفسیت و هویت خودش در اینجا به این صورت تجسم کرده در این آب و به این کیفیت در آب. لذا عرض کردم که این کلمات اینها همه قابل برای توضیح و قابل برای شرح. اگه قرار به مسخره کردن باشه این روایت بیشتر باید مسخره مورد مسخره قرار بگیره تا فرض بکنید که یه همچنین به اصطلاح مطالبی یه همچنین مثال. از این قضایا بوده که بعضی از عرفا به خاطر تنبه، به خاطر تذکر مطالبی را ارائه می کردن. البته نه برای همه، برای اشخاص خاصی و افراد خاصی. حالا بعد اون نقل می کنه، نقل قول می کنه و بعد این مسئله استلان تو شیوع پیدا می کنه و الا خب این ها بی جهت نبودن در این استلان مسئله بی جهت مطالب را نمی گفت. بعضی از حکایاتی را که اینها بیان می کنن یا مطالبی را که میگن اینها خارج است ما اینطوری که میبینیم از مبانی شیعه، اونها بر اساس تقیه ممکنه گفته باشه، چطوری که در خیلی کتب اینها ما داریم بر اساس تقیه و اینها چیز هست، چطوری که تقیه همه زمان ها هست، فقط اختصاص به اون موقع نداره، بر همه زمان ها مسئله تقیه به اصطلاح وجود داره و یا تقیه نه حالا فقط چیز گرفتاری هایی که ممکنه افراد ایجاد کنن و خلاصه یک مسائلی رو ممکنه به وجود بیارن. من از مرحوم آقا شنیدم یه وقتی به ایشان گفته بودم که فلان شخص مثلا یه همچین کسی است حالا، و آیا این با اجازه و دستور شما شما فهمودن نخیر، من در اصلا یه همچین مسئله نگفتم و اینها سر خود این کار رو انجام دادم. بعد ایشون به من فرمودن فلانی بسیاری از این افرادی را که تو میبینی در اینجا رفت آمد دارند، خود اونها محل نظر نیستند، به واسطه ملاحظات ما اونها را در منزل را برنا باز کردیم، یا اهل بیتشون اینها پرد بکنی که چیزن، یا مثلا شوهرش چیزه، و ما اگر این نکنیم برای اون دردسر ایجاد میکنه، برای اون بنده خدا دردسر ایجاد میکنه، و ما به ملاحظه این که برای اون دردسر، خب برای خود بندم الان هم همینطوره، یعنی همین الان هم خود بندم مسئله اینه که در خیلی از موارد من ملاحظه رو شخص جز نظر روشی یه شخص خاص ندارم، اما با اون ترش بده این به ملاحظه حالا یا اهل بیتش یا ملاحظه فرض کنید که همسرش شوهرش این فرض بکنید که به اصطلاح رفت آمد و ارتباط و اینها به اصطلاح هست و این را همه که همه دارن، همه دارن، من مشخص آندم میبینم این یارو داره چی میگه، چه حرفایی میزنه، چکار کنم، خانه خوردن که برای متوجه هستم خصوصیات این مسائل مشخصه، یا اینکه نه اصلا یه قضیه دیگه اصلا کاری به این مسائل نداره و این در همه یه فرق بکنید که اوقات بوده، در همه یه اصطلاح زمان ها بوده، اینها هم در کتب خودشون ملاحظات بسیاری داشتن، اون مقداری که مربوط به فرق بکنید که چیده، الان همین افراد، همین آقایانی که در این زمان هستن بر مرحوم مجلسی و امثال ذلک و افراد مثل حاجی سبزواری اعتراض ندارن که چرا مدح و ثنای پادشاهان و سلاطین و افراد زمان خودشونو میکردن، ندارن؟ خب بسیار، حالا فرض بکنید که عوض شده، زمانه عوض شده، همیشه زمانه همینطور بوده، همیشه به همین کیفیت بوده و اگر به اصطلاح این مسائل نبوده، خب حتی از این مقداری که به دست ما هم رسیدن ما محروم میشدیم، محروم میشدیم، خب زحمت ایجاد میکردن، نمیدونم چیز میکردن، نمیدونم، و الان بعضی ها اشتباهاتی که میکنن و خیال میکنن که بعضی از تعریف هایی رو که مرحوم آقا میکردن یا بعضی از کارهاشون این یک جنبه چیز داشته، در حالتی که خب ما میدونیم دیگه، ما که رفتاری ایشون رو میدونیم و از مطالب ایشون خب خبر داریم که چه بوده، بر اساس مصالحی بوده و این مصالح بعضی هاش برای انسان روشن میشه و بعضی هاش روشن نمیشه، هر کدام استرسی خودشو داره، جای خودشو داره. خب این که عرض کنم حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث درباره احرام و کیفیت آن و اینکه احرام حقیقتاً چیست و لوازم احرام و ملزومات احرام و آثار احرام چیست؟ یه بحثی رو فقها مطرح کردن که آیا احرام بسیط حقیقتش حقیقت بسیط است یا اینکه مرکبه ذات الاجزا؟ که البته من جدیدن مراجعه ندارم، همون محفوظات سابقم. من در این زمینه فعلا عرض میکنم تا اینکه انشاءالله فردا من به اصطلاح ادامه بدیم این مسئله رو. اگر قائل باشیم بر اینکه احرام یک حقیقت مرکب است، به معنای این است که مجموعه است از اجزا مانند اجزای صلاتیه که مرکب از ارکان و واجبات و مستحبات که در ارکانش خلل، در زیاده و نقصانش موجب بطلان و متا در واجباتش نه سجده سهو است و مستحباتش هم که خب به جای خوده و چطوری که در روایات داریم اوله تکبیر و آخره تسلیم. این صلات عبارت است از یک همچنین به اصطلاح واقعیتی که به این کیفیت به اصطلاح نماز در اینجا به اصطلاح حقیق تجلی کرده. خب این مسئله در مورد نماز مطرح نشده، در مورد صلات که صلات آیا یک حقیقت بسیط است یا اینکه اون یک به اصطلاح صلات عبارت است از یک واقعیت مرکبه ذات الاجزا که تسبیح است و حمد است و بسم الله و حمد و رکوع و سجود و امثال ذلک و اذکار و اینها. این من حیث المجموع این صلات است یا اینکه فرض بکنی که در مورد صوم هم مسئله به همین کیفیت که صوم عبارت است از امساک نسبت به موارد خاصه یا اینکه نه اون صوم اصلاً جهتش جهت امساک نیست، یک حیثیت دیگری دارد که امساک محقق اوست و مکون اوست و یعنی مکون اوست در و معین اوست در خارج، عینیت می‌دهد به این صوم. در مورد احرام این مسئله به طور صریح بیان شده که احرام آیا یک واقعیت و حقیقتی است که دارای تلبیه نیت امساک از محرمات و از مبتلات احرام و لوازم و ملزومات احرام، و فرض کنید که در این نیت عدم اقدام به اونچه را که شارع در موقع احرام اونها را بیان کرده است که عدم جواز به اصطلاح رؤیت در مرآت و استعمال عطر و امثال ذلک و اینها باشه، و همراه با لبس ثوبین در رجال و همینطور لبس خاص در نساء و همراه با تلبیه با الفاظ مخصوصه. یعنی احرام عبارت است از نیت امساک از محرمات، محرماتی که درباره احرام در غیر از احرام اونها به اصطلاح محللات هستند، و همینطور به تلبیه و به لباس و لباس مخصوص که همون لباس احرام است، من حیث المجموع را احرام میگن، به طوری که اگر انسان به یکی از این اجزا اخلال وارد کند این احرامش منعقد نمیشه. فرض کنید که اگر تلبیه نگوید احرامش اصلا منعقد نمیشه، یا اینکه فرض بکنید که لبس ثوبین نداشته باشه این احرام منعقد نمیشه، یا نیت ترک محرمات را اگر نداشته باشه، چون فقها ها در اینجا فرمودن که در احرام عبارت است از نیت که در اون نیت ترک محرمات است از این مسائل، چون میخواد محرم بشه و این به اصطلاح امور را میخواهد ترک بکند و بعضی از این امور را باید اتیان کند که نسبت به اون امور محرمه نیت بر ترک داشته باشه، این میشود احرام. خب در اینجا این دو قول هست، بعضی فرمودن که نه خیر، احرام عبارت است از همون صرف نیت بر ترک محرمات، البته مقارن با اون نیت بر ترک محرمات. این البته خب همونطور که عرض کردم روی این مسائل دوباره باز این مسئله مطرح میشه، منتها من در اینجا امروز خارج از بحث، یعنی خارج از بحث هم نیست در واقع، جز بحثه، ولیکن یک مطلب جدیدی رو میخوام خدمت رفقا عرض کنم که اصلا به طور کلی دیدگاه فقیه باید بالاتر بره از اونچرا که ما میبینیم در مسائل به تجزیه و تحلیل این گونه مطالب پرداختن. نیت را، اون احرام را، این یک جوهر بسیط میدانند که این جوهر بسیط هویتش عبارت است از همون نیت بر ترک محرمات، اونچرا که شارع بیان کرده است که فرض بکنید که جماع باشه، عطر باشه، فرض کنید که با مثال نطف شعر باشه، نظر بر مرآت باشه، صید باشه، چه باشه، خط باشه و امثال ذلک، از این اموری که شارع اینها را به اصطلاح حرام کرده و در روایات هم از حالا خیلی حالا به اونها هم حالا یا میپردازیم یا مثلا فرض بکنید که جایی برای پرداختن به اون مسائل نداره. این نفس نیت بر این ترک این احرام است. پس بنابراین کسی که در موقع لبک احرام میبندد و نیت احرام میکند، معنای احرمتو ای کففتو نفسی عن ارتکاب المحرمات المرتکز یا المعصوبت فی لسان الشارع، پس احرام مساوی است با نیت بر ترک، ترک این مسئله، ترک این محرماتی که شارع در اینجا گفته. پس من در اینجا ترک میکنم، نیت میکنم خودم را که نظر به مرآت نکنم، نیت میکنم، فرض بکنید که عطر استعمال نکنم، نیت میکنم، این نیت میکنم، نیت میکنم، نیت میکنم ها، این عبارت است از احرامی که فرض کنید که شخص میبنده. این معنا یعنی آیا شارع در هنگام احرام این نیت را، یعنی نیت برتر، خب پس بنابراین من به شما اینو میگم، میگم شما که الان در اینجا در روز سه‌شنبه نشستید در مدرسه فیضیه، شما الان میتونید محرم بشید، چون شما میگید که نیت احرام همینه دیگه، یعنی نیت بر ترک، فرض بکنید که من با مثال استعمال بر ترک عطر، بر فرض کنید که خرج بر سید امثال ذلک و این مسائل اینه. و چرا یه همچنین مسئله ای در ما محقق نمیشه؟ چرا یه همچیزی نمیاد؟ و آیا شرایط زمان و مکان در این قضیه دخیله؟ یعنی چون اینجا مسجد شجره نیست، این حالت در ما به وجود نمیاد. اگر الان به جای مدرسه فیضیه مسجد شجره بود، خب پس الان همونی که الان ما در مسجد شجره داریم الان چیز میکنیم انجام میدیم، همونم الان پس باید برای ما محقق بشه دیگه. الان هم ما در اینجا نیت به ترک فرض بکنید که عطر رو نمیدونم عطر نظر بر مرآت اینا بکنید، پس ما الان محرم شدیم. این چی قضیه؟ این چه مسئله در اینجا لنگ میزنه؟ این چه نکته در اینجا هست که به این نکته توجه نشده؟ یعنی چون در اینجا مسجد شجره، حالا اگه در مسجد شجره باشیم و ما نیت کنیم بر این که به نگاه نکنیم، شما در مدینه هستید یه روز میرید مسجد شجره، در مسجد شجره میگید که فرض بکنید که من نیت میکنم بر این که نظر به مرآت نکنم، شما محرم شدید. چون اونهایی که میگن، بس اونایی که میگن فرض کنید که عبارات از مرکب، که اونا خیلی کارشون زاره، یعنی فرض کنید که اگر فرض کنید که یک شخصی احرام هنی، همین ما همین الان اینجا نشستیم، یه دو تا حوله، یکی به کمر یکم به دوش میاندازیم و بعدم این نیت بر این لبیک هم میگیم، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لبیک هم میگیم دیگه، و لبیک گفتن لبیک دیگه، چه فرق میکنه چه اونجا بگی شما چه اینجا بگی، هر دو لبیک، هر دو یک مسئله است، تفاوتی در اینجا نداره. چرا شما حالت احرام را در اینجا حس نمی کنید در حالتی که اجزای احرام محقق شده؟ یا اینکه بنابر رأی این افراد اون نیت احرام که همون بسیط است و نیت بر ترک است، اون چی باشه؟ انجام شده. الان من نیت بر ترک محرمات احرام می کنم، پس بنابراین باید محرم بشم. چرا پس مسئله اینطور نیست؟ اون واقعیت احرام چرا انجام نمیشه؟ چرا ما در خود تحول و دگرگونی نمیبینیم؟ این تحول و دگرگونی ندیدن ناشی از چیست؟ این همان نکته ایست که میخوام بهش اشاره بکنم. چه در احرام، چه در صوم، چه در کل حج، چه در صلات که اول تکبیر و آخر تسلیم، در تمام اینها حقیقت عبادت حقیقت بسیط است. اون نفس عبادت عبارت است از ورود در فضای اون جنبه ملکوتی عبادت، اون میشه اون نفس عبادت. وقتی که شما در موقع تکبیر میگید الله اکبر، چه حالت و چه وضعیتی به خود میدید در نفستون؟ این اون نکته ایست که ازش این مغفول است، یعنی بردن در فضای حضور، حضور عند الله و عند رب و المعبود، و اون حضور با این شرایط و آداب و افعال و اذکار محقق میشه. اون حضور است، خود همون حضور، یعنی وقتی که این حضور را مصلی در ابتدا احساس می کند، اون حضور خاص عبارت است از همون حقیقت صلاتیه. درست شد؟ اون حقیقت صلاتیه تحقق خارجیش با چیست؟ با تکبیر است و با تحمید است و با رکوع است و با سجود است و امثال زاده. ولی خود آن حقیقت صلاتیه دیگه نمیتونه اون حقیقت صلاتیه مرکب باشه. پس این که ما در روایات داریم که اوله تکبیر و آخره تسلیم، اون محقق خارجی اون حقیقت صلاتیه است که باید در ابتدا تکبیر باشه و بعد اینها باشه، تا اینکه اون حضور با کیفیت خاص و با حمد خاص و حالت خاص تحقق پیدا کند، نه با فحش و سب و دشنام و عرض می شود که حرفای لا طائلات. اینجوری حمد خدا را به جا بیار، اینجوری حضور را در اینجا محقق کن، اینجوری عبودیت خودت را در سجود عرضه بدار، اینجوری تواضع خودت را در رکوع به خدا نشان بده. اینها تمام همه لملزومات یا لوازم این حضور است که عبارت است از اون حقیقت بسیطه واحده غیر مرکبه. این محقق این حضور، این پرداختن به این فرسانی که لوازمات است، اما اون خود اون حقیقت صلاتیه یک حقیقت بسیطه ای غیر ذات الاجزاء است، جز نداره، اون تکبیر نداره، اون بسم الله نداره، اون رکوع نداره، سجود نداره و تشهد نداره. چرا؟ چون اون حضور، حضور معنا ندارد که در اون حضور دیگر فرض بکنید که یک ترکب و جزئیتی شما قائل بشید، دیگه معنا نداره، عبارت است از اون ارتباط بین انسان و بین پروردگار. منتها در اون ارتباط خط و مشی قرار داده شده که باید مصلی اون ارتباط خودش را با این خط و مشی، نه سر خود به جای دو رکعت بگه حالا حال خوشی پیدا کردم چهار رکعت میخوام بخونم، بی خود حال خوش پیدا کردی، به جای سه رکعت مغرب بگه میخوام پنج رکعت بخونم، بی خود حال پیدا کردی. اون حضور را باید با سه رکعت باید این در خارج محقق کنه، ولی نفس عبادت، عبادت عبارت است از چی؟ امران بسیط. همین مسئله در مورد صوم است. صوم عبارت از چیست؟ بعد میگن یه امر مرکبه، از فرض بکنی که چی و چی و نمیدونم کف نفس، از فرض کنی که محرمات و مبتلات صوم و اینها هست، و بعضی میگن نه، خود نفس همون نیت، خود اون عبارت است از نیت برچی ترک. در حالتی که من وقتی که یک روز را ترک بکنم، فرض کنی که به خاطر رژیم غذایی به من گفتن که فرض کنید که امروز نباید آب بخورم و نباید غذا بخورم، خب آیا در خودم اون حالت صوم رو ایجاد میکنم به وجود میبینم؟ نه نمیبینم. اگر فلان الان به من فرض بکنید که من بگن که نه در این ساعت اشکال نداره قرص و دواتو بخوری، میخورم. مثلی پس صرف گرسنگی را صوم نمیگویند، صرف کف نفس صوم نیست، که کف نفس مساویست با صوم، جوع مساویست با صوم، آتش مساویست با صوم. کف نفس از فرض بکنید که ما و کف نفس از فرض کنید که اکل طعام، این عبارت است از صوم. نه، صوم عبارت ان حقیقت بسیطت نورانیت روحانیت تجده الانسان فی النفس عند ملاقات رب، که این حقیقت نورانیه روحانیه، این حقیقت با نماز فرق میکنه. یعنی در نماز یک جور انسان احساسی برای او پیدا میشه، در صوم یک احساس دیگه پیدا میشه. احساس انسان در صوم همین احساس تهی شدن و خالی شدن از تعلقات مادی و جسمانی است، که انسان خدا را بدون ارتباط با ماده احساس می کند، بدون خوردن، بدون آشامیدن. و این چیزا فکر کردیم ما که چرا ما باید در صوم چیز نخوریم، چه اشکال داره؟ یعنی خدا خواسته که گرسنگی به ما بده، خب بگه با رژیم بگیرید. این پس دیگه نیت بکنیم یعنی چی؟ این نیت در اینجا چه نقشی دارد؟ اینی که در ماه رمضان باشه چه نقشی داره؟ اون حالتی را که برای صائم پیدا میشه، همون حالتی است که شخص داره رژیم میگیره، همونه. یا اینکه نه، وقتی که شما دارید رژیم میگیرید، خدا را در نظر ندارید، حضور خدا را در نظر ندارید. میخواد بگید که این الان مثل که فرض بکنید که چطور این که غذا میخورید نا به بدن نفعی برسه، الان با عدم غذا یه نفعی به بدن برسه. خدا اینجا کاری نیست، خدا در اینجا مطرح نیست، حالت روحانیتی در اینجا مطرح نیست، حالت نورانیتی مطرح نیست. لذا همین الان دکتر بگیرن این مقدار از آبو میتونی بخوری، همه شیر باز میکنی میخوری، هیچ مطرح نیست. یک حالت عادی است، دیروز این حالت عادی برای ما بود، امروز این حالت عادی است. هر دو حالت عادی است، منطقه حالت مختلف است. ولی در مورد صائم اینطور نیست. صائم عبارت است از تلبس به لباسی که اون لباس او را معرای اندالله معقت تعلق عن المادت و المادیات در می آورد، که لازمه انقطع تعلق لازمش این است که با مشتهیات نفسانی خداحافظی کند، با لذات نفسانی خداحافظی کند، با اشتغالات مادی خداحافظی کند. لذا در مورد صائم داریم، صائم اگر غیبت بکند صوم او از بین می رود. حالا صوم ظاهریش حالا خب هست به جای خودش، حالا خب اون باطنش دیگه. چرا؟ چون یه تیکه از اون قطع تعلقات برای او حاصل شده، که عبارت از همون فرض کنید که شرب ما و اکل طعامه. اما غیبت کردن، حرف گزاف زدن، حرف بیهوده زدن، اوقات را به بتادت گذراندن، همه اینها با آن حقیقت بسیط منافات دارد، همه اینها با آن فضای روحانی حضور منافات دارد. لذا حضرت می‌فرمایند که به اون دوتا دختر بگید که به اون دوتا زن غی کنند و ببینند که اون غیبتی که کردن، اون غیبت در اونها، اینا افطار کردن، اینا روزه نبودن، غذا خوردن، غذا را منطقه با این لب و دهان ظاهری نخوردند، اون غذا را با کلام ظلمانی و با کلام خبیثانه و و با کلام ظلمت گونه اون کلام را تبا اون کلام را مبدل کردن به غذایی که در معده اونها قرار گرفته و اون روحانیت حضور خاص سیام را در اونها از بین برده. درست شد؟ این پس اینجاست که ما متوجه میشیم که اینی که میفرمایند که در باید صوم خاص الخاص گرفت، صوم یا اگر نمیتونیم خاص الخاص بگیریم که فرض کنیم که اون مربوط به انبیاس و وعد میشود که اضطراب سر است، کف تحفظ و عن اضطراب سر و صوم الانبیا، اون اگر نمیتوانیم ما او را بگیریم اقلن صوم خاص را بگیریم که فکر خود را و خطورات خود را از خطورات شیطانی دور و کلام خود را از کلام شیطانی دور و رفتار خود را از رفتار شیطانی دور نگه داریم، که این صوم خواص مضافاً بر کف نفس از معکولات و سایر به اصطلاح مسائل و موارد. درست شد؟ همین مسئله در مورد احرام است. چرا ما اگر الان لبیک بگیم محرم نمیشیم؟ مگر لبیک مساوی با احرام نیست؟ چرا اگر ما نیت کف نفس عطیز بکنیم، امروز نیت میکنیم فرض کنیم که امروز در روز سه‌شنبه تمام محرمات احرام را ما امروز کار بکنیم اتیان نکنیم، خب محرمیم؟ به محرم چه مربوطه؟ به احرام چه مربوطه؟ این یک فرض کنیم که یک طریقیست، یک برنامه‌ایست، یک مراقبه خاصیست که امروز ما نسبت به فرض کنیم نه اتوان خیلی هم بده در احرام ات نباید بزنند، حال که ات زنند اصلا مستحبه، خیلی هم کاری بی خودم میکنیم، نخیر باید ات زد، باید نمیدن فرض بکنید که بلکه سایر مسائل مستحبات را حتما باید بهش پرداخت. این چی گفت؟ این حرفا چیه؟ این مسائلیست که حالا اونجا مورد مورد خاصه، بله اینطور نیست ها، بله همینطور دیگه عرض کنم که این چیزهایی که خب حالا ما فرض کنیم که امروز میخواهیم که خودمون را چیکار بکنیم، ادای حجاج رو در بیاریم، لبیک اللهم لبیک یه دونه میندازیم اینجا و یه دونه فرض بکنیم اینجا و بله و ادا در بیاریم بله شنیدم بعضی ها اونجا ادا در میارن، محرم نیستن ولی ادا در میارن، بله ادای اونها رو در میاریم و دو تا حوله میندازیم و لبک میگیم و مثل بقیه بله هم نگاه میکنن میبینن ما حاج هستیم، میگن هنوز شما چی؟ میگم که بنده نذر کردم که از منظر خودم فرض کنی که احرام ببندم، اون طرفم قبول میکنه میگه که بله دیگه، چرا شما همه ظاهر بینی باطن که نداری، اینجامونم که نوبه نمیندازه که این دروغه، این کلکه، این قعی تقلبه این تقلب هم که خیلی زیاد تقلب این کلک و دروغ الحمدلله خیلی عالی شده و مرسوم شده و شایع شده. خب ما بلدیم، ما برمیداریم دو تا حوله میندازیم و خودمونو به شکل حجاج در میاریم، حجاج قلابی که امام صادق به ابی بصیر فرمودند ما اکثر العجیج و اقل الحجیج، نگاه کن ببین تو این صحرای عرفات چند تا واقعیه و چند تا قلابیه، نگاه کردید قرده و خنازیر، بله ما اکثر العجیج و اقل الحجیج، اینها بله در اینجا هستن، ادا در میاریم دیگه، ادا در آوردن که کار نداره، ادا در آوردن همه بلدن ادا در بیارن، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که دروغش باشد، تا برای انسان امتحان نیاد نمیفهمه این تو چه خبر بوده. نمیفهمه 20 سال در بی خبری به سر می برده، 30 سال در بی خبری به سر می برده. خوبه بالاخره این چیزایی پیش میاد، انسان متوجه نکات ضعف بشه. درست. احرام مسئلهش همینه، احرام هم همینه قضیه. یعنی آیا ما محرم شدیم؟ نه. چرا؟ چون ما در اون فضای روحانی خاص قرار نگرفتیم. وقتی که شخص محرم میگوید لبیک، خود را میبرد در یک فضای خاص. احرام یعنی ورود در حرم پروردگار، ورود در حرم پروردگار. در باره روزه عطر زدن کراهت داره؟ نه، عطر زدن کراهت نداره. روزه میتونه عطر بزنه چون روزه منافات نداره، روزه منافات نداره. البته بو کردن گلهایی که عطرهایی که موجب میشه که گرسنگی انسان کم بشه، مانند گل نرجس و امثال ذلک، این کراهت داره. گل مریم، گل مریم، این باعث میشه که اون چیز حالت گرسنگی در انسان تأثیری در همین به اصطلاح خود هیپوفیز به وجود میاره و اون چیز میاره، اون بیمیلی برای انسان به وجود میاره، انسان گرسنگی رو احساس نمی کنه. مثل فرض کنید که این قرص هایی که ضد چیز هست و اشتها و اینها هست که میخورن الان برای رژیم و اینها، یه تأثیراتی در هیپوفیز به اصطلاح به وجود میاره که اون به اصطلاح باعث میشه که ترشحات به معده پیدا نشه و اسید تولید نکنه و انسان احساس گرسنگی براش پیدا نشه. خب اینا که راحت داره، بستر انسان نباید چیز کنه، باید حتی گرسنگی رو هم باید انسان متوجه بشه، یعنی این گرسنگی رو بایستی که احساس کنه همراه با این قضیه. خب اینی که الان داره میگه لبیک، یعنی خود را در اون حرم قرار میده، در اون حالت خاص، در اون حالت خاص بی‌تعلقی. لذا در مورد صائم نداریم که صائم دوتا لباس احرام بپوشه، چون این کیفیت اون حالت روحانیت تفاوت میکنه. در مورد مصلی نداریم که مصلی دوتا لباس احرام بپوشه، اما در مورد محرم داریم دو لباس، یعنی در حالت قطع از همه تعلقات، قطع از همه تعلقات، حتی اون چه که تعلقات، تعلقات مفید و ارزشمند هست، از اون تعلقات باید بیای بیرون، از اون تعلقات باید خارج بشی. عطر زدن تعلق خوبه. رسول خدا یک سوم از می شود که چیز شد مصارف خودش رو صرف عطر و عود و این مسائل می کرد، ولی همین رسول خدا در موقع احرام عطر نباید بزنه، عطر بزنه باید کفاره بده. چرا؟ چون اونجا باید در عدم تعلق بیرنگی باید وارد شد، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. منظور از موسعی با موسعی یعنی عالم کسرات. در اونجا باید احرام بیرنگی را باید بست. شما ببینید نوع اون حضور در اینجا میبینید تفاوت کرد با حضور در نماز. حضور در نماز حالت بیرنگی نداره، یه فضای دیگری داره. حضور در صوم حالت بیرنگی و بی‌تعلقی رو نداره، یه فضای دیگری برای خودش داره. اینجا اون حضور بی‌تعلقی که در حرم پروردگار است و عریانن، اگر حالا فرض بکنید که چیزم نبود و مسئله نبود، خدا میگه اون دوتا رو هم بردارید، ولی که خب بالاخره اینا دیگه نمیشه، این یکی رو فاکتور گرفته و الا میگه و اصل قضیه و ما کان صلاتون فبر الا مکا، همونطوری. البته اونا هم که این کارو میکردن رو حساب میکردن ها، اونا میخواستن لباسی رو که واش گناه کردن اون لباس نباشه، یعنی گرچه خب غلط بود ولی بالاخره تفکرشون اینطور بود. حال احرام این احرام است، یعنی ورود در حرم خدا که اون حرم هیچ رنگ و تعلقی ندارد، عالم اما است، عالم وحدت است، عالم فرض کنید که هویت است، عالم لا اسم ولا رسم ولا کیف ولا کم است، عالم عدم به اصطلاح هیچ گونه تعلقات، چه تعلقات ممدوحه چه تعلقات غیر ممدوحه است. این حالت را اگر شخص محرم در هنگام لبیک به نظر بیاورد که من وارد در عالم بیرنگی شدم، عالم بی‌تعلق، و این حالت رو تا آخره چم حفظ کنه ها، نه اینکه برنشه بیاد فرض بکنید که سر جای نماز تو نمیدونم با اون حرفش بشه، یا مثلا فرض کنید که اینجا نشستن یا اونجا نشستن حرف بشه، یا سوار اتوبوس شدن و این صندلی و اون صندلی حرف بشه، یا اینکه مثل این آخوندهای کاروان اینجا رو هم عکس بردارید، اونایی که فیلم برداری دارن فیلم بردار فیلماشون رو در بیارن، مواظب باشین از اینجا بگیرین، فوت نکنین، این عکس ها رو داشته باشید بعدن. بای 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 درست. پیغمبرم فیلم داشت با خودش، دوربین عکاسی داشت، دوربین عکاسی با خودش می آورد، امام صادق با خودش دوربین عکاسی می آورد. ما کجاییم؟ ما کجا؟ این حالت بی تعلقی که شخص در هنگام لبک وارد کرد خودشو در اون حریم اما، که لا بیازه ولا سواده، که البته اون سواد به خاطر از آن بیاز، لا بیازه ولا از می شود که ابیزیت و اسفراریت و احمراریت و هیچ نوری، هیچ رنگی، هیچ تعلقی، هیچ طعمی، هیچ عطری، هیچ نیست، و در اون فضا انسان وارد کنه، اون میشه احرام. از حالا فهمیدین یه حقیقت بسیط است، ولی حقیقت بسیط نیت برکه ترک اینا نیست. ورود در فضای عدم تعلق حریم توحید و احدیت، احدیت نه واحدیت، احدیت. بعد که وارد میشه اون وقت ظهور واحدیتی که پیش میاد، که حالا اینها مال مراتب بعده. این حالت خاص، حالت خاص اون میشه چی؟ اون میشه یک حقیقت بسیطه. پس احرام چیه؟ احرام بسیطه، احرام مرکب نیست. اون میشه احرام. اون احرام یه لوازمی داره که انسان بایستی که از ترک عطر بکنه، نمیدونم جماع بکنه، نمیدونم نطفه، نمیدونم شعر رو بایستی ترک بکنه، نمیدونم سید نباید بکنه و امثال ذالک از این مسائلی که خوب هست. اینها همه چیست، اینها همه لوازمشه، کاری به اون احرام نداره. یعنی شخصی که وقتی که ما لذا اگر شما در آینه نظر استقلالی کردید اشکال نداره، با احرام با نظر عالی اگر بکنی، چون نظر استقلالی منافاتی با این عدم تعلق نداره. اگر نظر عالی کردید خودتون اون تو ببینید، این باعث میشه که فرض کنید که کار حرام و کفاره و اینها به تعلق میگیره. ولی اگر خواستید اون آینه بخرید، بخواید موجش رو ببینید، فلان بکن، چیکار کن، چوش کن، بخواید چی؟ نظر وقت میشه نظر چی؟ نظر استقلالی. در نظر استقلالی اشکال نداره با آینه نگاه کردن، اون که اشکال نداره نظر واسطی و نظر عالی است، اون چیزه. درست شد. این حالت که این حالت فضای خاص ورود در احدیت، احدیت و ذات و عدم تعلق است، لذا در اونجا داریم اصلا در فضا یا در اونجا، حالا در اونجا میگیم اگر چیز شد که اصلا در اونجا چرا امامه اصلا نباید بزرگ، چرا در مکه امامه نباید بزرگان در مکه امامه نمیذاشتن، حالا در مدینه میذاشتن، چرا؟ چون فضای مکه فضای توحیده و امامه چیست؟ امامه شأنون من شؤون الانسان و از اون شخصیت و محقق شخصیت هم. لذا بزرگان امامه نمیذاشتن در چیز، یا عرقچین میذاشتن در مکه که مثل بقیه باشن، تفاوتی نکنن. اومدین نخو فرق میکنه، سایر جاها متفاوت، اینجا تفاوت نیست، اینجا تفاوت نیست. همه یکی وقتی همه میان تو مسجد الحرام، اوه اون مؤمن این میان، نه در مسجد الحرام همه باید یکسان باشن، همه باید یک نواخت باشن و هرچه انسان بتواند خودش را مانند بقیه بکند باید انجام بده. حالا امامه نظره ولی کن یک عبایی به پوش، همچین اطلس و یک عبایی به پوشه بکنه، عبایدم چند هزار دلار نمیده چیچی دار تا من قیمت داشته باشه دلار که هم باله این چیز داشته باشه. یا مثلا فرض بکنید که حالا نمیدونم خصوصیتش چی باشه، نه اینا همون کار امامه رو، نه یه دشتاشه بپوش بیا بابا خودت راحت کن، یه چند روزی یه دشتاشه یه لباس عادی بپوش بیا بابا، جوراب پوشیدی نپوشیدی خیلی مثل اینجا مسئله ایجاد نمیده، چند روز مزه وحدت رو بچش، طوری نمیشه، یه چند روز مزه بی تعلقی رو تجربه کن، یه چند روز نشسته بودم من در چیز، دیدم یکی از این آقایان آمد، یکی از همین آقایانی که بله خلاصه امروز این زمانه جزوه بله خیلی بله دیگه، حالا آمد و وارد شد و تو مسجد حرام و خلاصه خیلی مایل بود که خیلی همه بهش سلام کنن چه کنن، شیخ بود، بله یه شیخی بود با دو سه نفر دیگه، انگار حتما تنهایی نمیشه ما بیان تو مسجد حرام، ما دست بر نمیداریم از این بیابراهامون، تنهایی اگر بیان چیزیمون میشه یا چیزی به همون فرو میره، انگار چیزی بله نمیشه ما تنهایی جا بریم، تنها فرض کنید که پیش خدا بریم، حتما باید دو تا اینجا و شیش تا اونجا و ده تا عقب این دوره بر ما و عقب اون رو داشته باشن و خب بله تا این که میریم بله ایشون هم آمد و هیچ جلوی افراد هم میامد یه نگاه هم میکرد و آجا سلام علیکم، علیکم سلام ورحمت عالی زیادت و دواره فلان، عبای خیلی خوب و خیلی نازک و امامه سفید و خیلی چیز و فلان و دیگه، بعد دیگه تا آخر این هم که نشسته بودن بیچاره ها ایرانی ها توی مسجد الحرام که دیگه بین این امامه و بین این کعبه هیچ تفاوتی نمیگذارن، گفت بین گوشت خر و گوشت گوسفند طرف هیچ فرق نمیگذاره، بعد و یک چه به کعبه نگاه بکن چه به جمال آقا نگاه بکن براش یکیه. اینهایی که نشسته بودن بلند شدن همه رفتن دنبال آقا و نشستن، آقا اون گوشه شروع کرد معرکه گرفتن، درست شد؟ اینه مسجد الحرام، اینه سوا عن العاکف و فیه و الباد، اینه آقا امامه رو بذار کنار، عبات هم در بیار یه لباس بپوش کسی نفهمه، یواش بیا یواش برو تنها دو دقیقه به خودت فکر کن بیچاره بدبخت، فکر کن دو دقیقه به روزگار، دو دقیقه به کارات، دو دقیقه به روش، دو دقیقه به برنامه، دو دقیقه به حرفات، اینجام بله اینجام بله، اینجام جای حرفاست، اینها چیزهاییست که باید ما مورد توجه قرار بدیم. علی کل حال این مسئله امروز روشن شد که احرام عبارت است از یک هویت بسیطه و یک حقیقت بسیطه ای که نه ذات الاجزا است و نه این که خود او نیت بر اقدام اجزا و کف از اجزا است، هیچ کدام، بلکه عبارت است از یک حقیقت نورانیه خاص که انسان با در حال احرام این حقیقت نورانیه را بر خود وارد می کند و خود را در این حقیقت نورانیه خاص قرار می دهد، منتها برای تحقق این حقیقت نورانیه باید از یه مسائلی انسان کف نفس کنه و یک مسائلی رو انسان اتیان کنه، اون ربطی به احرام نداره.